طلوع یقین، تحلیلی بر شبهات وارد بر واقعه عاشورا، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و الیك یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام عليك ايها النبي و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم.
اللهم صل على محمد.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت. و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. قال الحسین علیه السلام: اللهم ان هذا قبر نبيك محمد. و انا ابن بنت نبيك و قد حذرني من الامر ما قد علمت. اللهم و اني احب المعروف و اكره المنكر و انا اسالك يا ذا الجلال والاكرام بحق هذا القبر و من فيه ما اخترت من امري هذا ما هو لك رضا و لرسولك رضا. کتاب الفتوح جلد 5 صفحه 18. مقتل الحسین خارزمی جلد 1 صفحه 186 و از منابع شیعی بهار جلد 44 صفحه 327. با توجه به این فرموده امام علیه السلام که حرکت امام یا هر کار دیگر امام مثل هر کار پیغمبر برای رضای خداست، اینو به صورت کلی ما داشته باشیم. یکی از این کارها کربلاست. کارهای دیگه امام حسین هم همینطوره، کار امام حسن هم همینطوره، کار امیرالمؤمنین هم همینطوره. و ما به عنوان شیعه و پیرو به این خاندان اگر بخوایم تبعیت از معصومین بکنیم، کار ما باید بر رضای خدا باشه. لذا اون روایت معروفی که عبادت کنندگان سه دستن، اون عالی ترین شکلش اینه که اصلا خواسته خود و نفس رو مطرح نکنه، حتی اگر نفس بهشت میخواد بگه نه، هرچی خدا میخواد. پسندمون چرا جانان پسنده. پس هدف اصلی رضای خداست. رضای خدا در وظیفه و رسالتی که به عهده امام گذاشته است چیه؟ اون رسالتی که امام علیه السلام داره در برهه‌های مختلف زمانی ممکنه یکی از این سراهی که این چند شب با هم بحث می‌کردیم مطرح بشه. یک، امامان قلابی مدعیان مقام ولایت الهی به عنوان خلیفه و پیغمبر، خلیفه و جانشین پیغمبر خودشونو بر مسند قدرت تکیه بدن و از امام به حق بخوان بیعت کن و تایید کن. خب قطعا رضای خدا در بیعت امام با ظالم نیست. اگر سوال بشه امیرالمؤمنین اون ابتدا بیعت کردن یا نه، ائمه بعد از عاشورا بیعت کردن یا نه، بحثشو بعدن میکنم انشاءالله. بیعتی که به عنوان تایید ظالم باشد، به عنوان این که او را بپذیرد، خب اینه که امام انجام نمیده. دوم، درگیری بشود، جهاد و مبارزه باشد، که اگر جهاد و درگیری و مبارزه و کشته شدن در راه خدا اون رضای خدا را برای اون هدف همراه نداشته باشد، این تهلکه است، این خودکشیه و این رو هم امام نباید انجام بده. سوم، صبر تلخ برای زمین سازی انجام رسالت الهی. خب هر یک از معصومین در شرایط مختلفی قرار گرفتن. مثلا خود پیغمبر اسلام در 13 سال مکه صبر تلخ داشتن یا نداشتن؟ صبر تلخ بود. چقدر عزیزان رو میکشتن، تبعید میکردن، مهاجرت به حبشه کردن، امثال بلالها رو به سیخ کشیدن و سنگ رو سینه شون میذاشتن، یا این که نعوذ بالله پیغمبر تایید کنه بت‌ها رو که از این گرفتاری نجات پیدا کنه، این که نیست. یا با اینها درگیر شود، مثل جنگ احزاب و جنگ خندق و جنگ احد و جنگ های دیگه. چرا نکردن؟ چون شرایط شرایط مبارزه نبود. اگه اونجا در می افتادن، همین عده‌ای که الان دوره بر پیغمبران همه کشته میشن. دشمن هم خوشحال میشه، میگه یه عده‌ای بودن مثل پیغمبر و اطرافیاشون، بت‌های ما رو میکوبیدن، یه دین جدید میخواستن بیارن، ما هم تونستیم همه رو قلع و قمع کنیم، دیگه هم اسلام از بین میره. لذا اونجا صبر تلخ مطرحه. حتی بعضی جوانترها که احساساتی بودن و به پیغمبر میگفتن یا رسول الله اذن جهاد نمیدید، حضرت میفرمودن نه، نه اینکه من، خدا باید دستور بده، فعلا جاش نیست، فعلا باید صبر کنید. تا اینکه به مدینه تشفا بردن، شرایط عوض شد، حضرت فرمودن حکم جهاد صادر شده، حالا تکلیف ما یه چیز دیگره. خود امیرالمؤمنین 25 سال اول همینطور صبر تلخ بود، ولی 5 سال دوم یه شکل دیگر. لذا اگر امام حسین علیه السلام 10 سال امامتشون که در زمان معاویه بود کربلا رو ایجاد نکردن، تکلیف صبر تلخ بود، ولی در 1 ساله زمان یزید تکلیف عوض شد. با توضیحاتی که در این چند شب دادم بر این مبنا که امر دایر شده بین دو امر، میگه یا باید منو تایید کنی، بیعت کنی و بگی حق با یزیده، که دیشبم عباراتشو خوندم، صریح امام حسین فرمود من سر دو راه قرار داده، راه سوم ندارم، یا باید بگم یزید حق است یا باید کشته بشه. جای صبر تلخ نیست و حضرت میفرماد من هر جا برم منو بیرون میکشن و میکشن، حالا یا باید کشته بشم یا این که باید چیکار کنم؟ باید ظالم رو تایید کنم. خب هیهات من نزله، ما که تایید ظالم که نمیتونیم بکنیم. هنوز نوبت به این که من امامت رو اعمال کنم نرسیده، هنوز دعوا سر اینه که من برم سر کلاس یا او بره. عنایت بکنی چی عرض میکنم؟ کلاسی که خدا برای کمال بشریت تشکیل داده، پیغمبران فرستاده سر این کلاس، 124 هزار خون دل خوردن تا آخرین پیغمبر توانست اتمام حجت نبوتی بکند که این کتاب باید تو این کلاس تدریس بشه و تعلیم داده بشه. خب کی؟ خود پیغمبر شروع کرد تو مدینه. بعد از پیغمبر کی؟ دعوا سر اینه که کی بره سر کلاس.
هنوز نوبت به این که شروع کنن. نمیذارن امیرالمومنین بره تو کلاس، نمیذارن امام حسین بره تو کلاس، میگن یزید معلمه، معاویه معلمه. لذا اول حضرت باید اتمام حجت کند که معلم این کلاس کیست، اولوالامر کیست، ولی الله کیست، خلیفه رسول الله کیست. لذا اینجا اگر امام حسین در این شرایط میفرماید من به سوی کوفه میام، بله اگر قدرت به دست امام حسین میافتاد حکومت هم تشکیل میداد قطعا، چون حقشه. یعنی به تعبیری که الان داریم با هم بحث میکنیم، اگه میذاشتن امام حسین وارد کلاس شود درسو شروع میکرد. همون قال الصادق و قال الباقر علیهما السلام رو که الان ما در تبیین دین، چه از نظر فقه، چه از نظر تفسیر، چه از نظر کلام داریم مطرح میکنیم، خب همینا رو امام حسین سر کلاس میفرمودن. چرا امام حسین نفرمودن؟ چون اجازه ای هم چه تشکیل کلاسی رو به امام حسین نمیدادن. امام حسین هم میدانستن که به اینجا نمیرسد. ببینید این نکته رو دارم میگم عزیزان من، تعصب رو کنار بگذاریم، چه در تأیید چه در تکذیب، ما همونطوری که از دشمنانمون گله میکنیم، تعصب کور و کر دارن، نمیخوان حق رو بپذیرن، دارن با عناد الغای شبهه میکنن که وظیفه‌شونه دارن این کارو میکنن، از دوستانمون هم گله داریم که اگر یه چیز غلطی تو ذهنشون رفته با تعصب روی اون مطلب غلط وای نستن، ادله رو ببینن، فرمایشات خود معصومین رو ببینن، آیات و روایات در این رابطه رو ببینن. بنده به اندازه 6 شب گذشته که وقت اجازه داد، وگرنه 60 شبم اگر این بحث رو ادامه بدیم مدرک داریم الحمدلله تو کتابا، به اندازه 6 شب چقدر مدرک نشون دادم که پیغمبر فرمود امام حسین کشته می شود، امیرالمؤمنین فرمود امام حسین کشته می شود، خود امام حسین فرمود من کشته می شدم، ام سلمه گفت می دونم کشته می شید، تا اون حدی که براتون مدرک خوندم که در مدینه نبود که ندانن بناس امام حسین شهید بشه. اینا رو تو مدارک داشت که حالا امشب هم ادامه شد تو اون بحث ان الله شان یرا که قتیلا که اشکال دیگه می کنن مطرح می کنم. پس این معلوم بود امام حسین می دانست کشته می شود، ولی تکلیفش این بود. تکلیفش چی بود؟ چون باید اتمام و حجت کند که معلم کیست، اولوالامر کیست، خلیفه کیست، امام کیست، و این تنها با کشته شدن امکانش هست، راه دیگه هم نداره. و برای این که مدعیان نصرت امام و یاری امام و اونهایی که دم میزنن ما حاضریم، ولو الان در دوران غیبت امام زمان علیه السلام مدعی زیاد است، ولی اونی که واقعا اهل واقعیت باشه کمه، به همین دلیل امام زمان علیه السلام ظهورم نمی کنن، این مدعیان هم رسوا بشن، بهترین جا کوفه بود، چون مدعی حمایت تو کوفه وجود داشت، گرچه یه عده مدعی واقعی بودن و تا پای جان هم ایستادن، اما مدعیان دروغین بیش از مدعیان واقعی بودن. لذا حضرت به سمت کوفه اومد هم اونا رو رسوا کنه، هم مدعیان دروغین رو رسوا کنه، هم اولوالامر رو بشناسونه، هم به من بعد از 14 قرن بگه تو مدعی هستی از امام زمان حمایت میکنی، راست میگی؟ تو به زنگاهایی که تو زندگی برات پیش میاد، اگر مثلا الان شرایطی است که نماز را بگیرم یا نظر مردم را، نماز را بگیرم یا ثروت را، نماز را بگیرم یا مقام را، کدوم یکی رو میگیری؟ اگه نماز برات مقدم بود خدا را بگیرم یا خرما را؟ اگه خدا برات مقدم بود تو به زنگاه کربلان بود امام حسین رو میگیری، یزید رو نمیگیری. ولی من که میبینم در گذرگاه یک غریزه جنسی، در گذرگاه شهوت مقام، در گذرگاه شهوت پول، در گذرگاه‌های گوناگون امیال، من اون خواسته شخصیمو بر تکلیف دینیم ترجیح میدم، چه دلیلی داره در بزنگاه امام حسین و یزید من یزیدو بر امام حسین ترجیح ندم؟ زمان امام زمان علیه السلام هم همینه. اینو خواست امام حسین به مردم نشون بده. آقا این همه خرجین پر نامه کجا رفتن؟ ببینید مردم اینجوری هن. لذا چرا وارد سرزمین کربلا شدن؟ این عبارت رو فرمودن الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنته هم یهوتونه هما درت معایش هم و ازا محسوب البلا غلط دیانون، که توضیح دادم براتون. دروغ میگن، تو به زنگاه ها نیستن. این قسمت اول، اجازه بدید شش شب کافی باشه. ما انشاءالله تا آخر ماه سفر این شبهات یکی یکی طرح میکنیم. این قولم میدم اگر تا آخر ماه سفر تمام نشد، من انشاءالله بعد از ماه سفرم ادامه میدم، چون فعلا میخوام این موضوع تموم بشه. عزیزان از هر سایتی، از هر ماهواره‌ای، از هر کتابی، هر شبهه‌ای به ذهنتون زده یا براتون مطرح کرده بنویسید بدید، چشم طرح میکنیم انشاءالله به لطف الهی این یه موضوع رو بتونیم ولو سه ماه وقت حسینیه ما رو هم بگیره، چهار ماه هم بگیره، عیبی نداره، باید اینو به جایی برسونیم. اشکال دومی که در ادامه اشکالی که شش شب بحث کردیم مرتبط با اون مطرح کردن، این روزام دارن دامن میزنن، اینه. میگن شما شیعیان میگید که ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا مشیتش این بوده که حسین کشته بشه. شاء مشیت، خواست خدا این بوده. خب اگه خدا خواسته که امام حسین شهید بشه، شما چرا مخالفت میکنید؟ چرا گریه میکنید؟ چرا سر صدا میکنید؟ چون ببینید هی میخواد یه راهی پیدا کنه که قضیه کربلا رو سبکش بکنه. چرا؟ چون واقعیت امر اینه، وقتی قضیه امام حسین مطرح میشود، خط مقابل رسوا میشه. پسر پیغمبر بود، سبت نبی بود، محبوب الهی بود، مصداق آیه اولوالامر بود، مصداق آیه تطهیر بود، مصداق سوره دهر بود، مصداق آیه مودت بود، و و و این همه آیه و روایت، بعد اینجوری باش برخورد کردن. خب چجوری شما میتونید اون خط رو دفاع کنید؟ چاره ای ندارید بگید اون خط باطله، اون خط کوبیده است، امام حسین اون خط خواسته رسوا بکنه. میخوان یه جوری اون خط رو تبرئه کنن. چیکار میکنن؟ میان اینجوری اشکال وارد میکنن. اشکال چیه؟ خب مگه شما نمیگید که ان الله شاء یراک قتیلا، خدا خواسته که حسین رو کشته ببینه. خب خدا خواست دیگه، لابد، حالا نعوذ بالله زبان آدم نمیگرده، لابد زنده بودن امام حسین صلاح نبوده، بذار امام حسین کشته بشه تا شاید مثلا سر صدا بخوابه. خب خدا اینجوری خواسته دیگه، شما چی میگید؟ خیلی خوب، اول در این که ما تو منابع هم شیعه هم سنی داریم این معنای ان الله شاء ان یراک قتیلا، این درست، بله این هست، ولی معنیش، من فقط دو تا حدیث رو با یه مختصر اختلافی که داره براتون بخونم. یک، در کتاب تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 113، بهار جلد 101 صفحه 231، وقتی مدینه بر امام حسین اوضاع رو تنگ کردن، که دیشب گفتم استاندار مدینه به امام حسین گفت یا بیعت کن یا باید کشته بشی، امام حسین اومد کنار قبر پیغمبر که یه عبارتش هم همینه، من در یک شرایط خاصی الان قرار گرفتم، رضای خدا رو باید اعمال کنم. پیغمبر به خواب امام حسین اومد، فرمود یا حسین اخرج، خروج از مدینه، برو بیرون. فان الله قد شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. بله این یکی تو منابع مام هست که الان براتون خوندم. همین معنا باز در کتابهای دیگر اومده که موسوعه کلمات امام حسین علیه السلام در صفحه 293 از چندین منبع اینو آورده تحت این عنوان، قد شاء الله، امام حسین وقتی میخواست از مکه خارج بشه، اون هجومی که آوردن که نمونه هاشو گفتم، آقا نرو، آقا نرو، ام سلمه برای اتمام حجت دیگران که من میدونست، ولی بگن زن پیغمبرم اومد گفت که این بگو مگو تکرار شد، عبدالله عمر اومد، عبدالله جعفر طیار اومد و اون ابن عباس اومد، اون قضایایی که یه مقداریشو براتون گفتم، امام حسین طبق این مدرکی خوندم در جواب اونها این عبارت رو یه بار دیگه فرمودن، قد شاء الله، این کلمه شاء رو داشته باشید باش کار دارم، قد شاء الله، قدم سرش اومده، قطعا به تحقیق همانا، شاء خواسته، مشیت الله این بوده که ایرانی مقتولا، منو کشته ببینه، مذبوحن سربریده، ظلمن در اوج ظلمی که به من میشه و عدوانن و ستمگری که در حق من میشه. اونجا فقط قتیلا رو داره، ان الله شاء ان یراک قتیلا، اینجا اضافه هم کردن، حضرت فرمودن مذبوحن ظلمن و عدوانا، خدا میخواد من کشته بشم، اونم کشته‌ای که سرم از بدن جدا میکنن، اونم کشته‌ای که بهش خیلی ظلم میشه، اونم کشته‌ای که در حق او ستم زیادی روا می‌دارن. ولی این هست درست. خب حالا این اشکال یا مقام امام حسینه، اینو دقت کنید. برای اینکه شائع معلوم بشه، خب بالاخره ما باید بحث تحقیقی بکنیم، همینجوری نباید حرف بزنیم. من از لغتنامه ده خدا نشر دانشگاه صفحه 45 جلد 45 صفحه 533، میدونید لغتنامه ده خدا قوی ترین لغتنامه است در فارسی که جامعه، همین معنا چون تو همه کتب عربی اومده، من دیدم فشرده فارسیش رو انتخاب کنم اینجا، ولی اگر انشالله ما خواستیم اینو بنویسیم 100 تا کتاب، حالا 100 تا که زیاده، لااقل 10 تا کتاب لغت عربی رو شاهد میارم که اونجا ببینید. اینجا من فشرده همه اون حرفایی که لغت دانای عربی گفتن و مرحوم ده خدا در این لغتنامه ده خدا فشردش رو به فارسی آورده براتون میخونم. مشیت در لغت به معنی خواستن، شاعه یعنی خواست، یشا یعنی میخواد. شما یه حرفی میزنید تو فارسی، تو فرهنگ ما میگید انشاءالله، انشاءالله اگر خدا خواست، یعنی خدا میخواد یا نمیخواد. شاعه یعنی خواست. مشیت در لغت به معنی خواستن، مشیت الهی بر چیزی، یعنی شاعه خدا به چیزی بخواد تعلق بگیره، به معنی مقدر کردن اون چیز است. خب یه کمی تخصصی شد. شاعه خدا، مشیت خدا نسبت به یه چیزی، حالا کسل نشید آقا، یه سنگی رو یه نادان میندازه توی چاه، 40 عاقل باید بکشن بیرون، یه مردکی تو ماهواره نشسته این مزخرف رو گفته، حالا ما بریم این کتاب لغت رو ببینیم، اون کتاب لغت رو ببینیم، آیه چند تا حالا امشب بیارم، روایت بیارم. خب بله، گفت یکی به یکی گفت آقا تایم بگیرید، من اشکال میکنم، شما با همین تایم جواب بدید. گفت اشکالت چیه؟ گفت ببینید چقدر من وقت گرفتم، خدا نیست. گفت اگه این مقدار وقت میخوای من جواب بدم، منم میگم خدا هست، تموم شد. ولی اگه شما یه کلام گفتی خدا نیست، من میخوام برات اثبات کنم خدا هست، 10 جلسه بشین تا 10 تا 10 ساعت برات حرف، 10 تا 1 ساعت برات حرف بزنم، بعد ببین چرا ما میگیم خدا هست. او الغای شبهه رو به خیال خودش، و هدفش هم همینه، الغای شبهه کنه، و خوشحال میشه که بچه شیعه ها حال و حوصله پیگیری نداشته باشن، دنبالش نرن، تحقیق نکنن، ولی وقتی میبینن عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد، او یه اشکال میکنه، یه عده جوونا میرن دنبالش، مقاله نوشته میشه، کتاب نوشته میشه، جزوات جدید در میاد، سیدیای جدید تولید میشه، میگه بفرمایی یه اشکال کردی، حالا بیا جوابش نگاه کن. حدود 20 سال قبل، 25 سال قبل، یه آقای تو زاهدان خودمون تو ایران یه کتاب نوشت، افسانه شهادت حضرت زهرا، شاید شنیدید، افسانه شهادت، شهادت زهرا دروغ، افسانه است. از اون تاریخ تا الان بیش از 300 کتاب در جوابش نوشته شده به صور مختلف. اینایی که من میدونم 300 تا، حالا شاید خیلی هم بیشتر خبر نه، غیر از چقدر بحث شد که خود طرف پشیمان شد، ای کاش نمینوشتم، چون اگه من این حرفو نمیزدم اینقدر مطلب رو نمیشد، اینقدر مدرک رو. نه، اینا رو خدا میخواد، گاهی عیب نداره، عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. حالا ما یه مقداری دقیق بشیم. مشیت خدا، میگه مشیت خدا، مشیت الهی بر چیزی مقدر کردن اون چیز است. یعنی چی؟ لذا میتوان گفت مشیت الله تجلی ذات و عنایت سابق پروردگار بر ایجاد معدوم. یعنی چی؟ یعنی الان فرض کنید اینجا، من میخوام در قالب مثال عرض کنم، ما الان فرض کنید که میبینیم مثال نور حسینی کمه، میخوایم ایجاد یک نورافکن بکنیم، اینجا میخوایم شاعه، شاعه من شما، ما میخوایم، یعنی مشیت ما اینه، مقدر میکنیم، یه اندازه‌گیری میکنیم، به خصوص اگر بخوایم این شاعه با مقدر کردن اندازه‌گیری دقیق اصولی باشه، چیکار میکنیم؟ میگیم از مهندسی که تو کار برق و نور کار کرده کمک بگیریم، ما یه نور افکن اینجا ایجاد کنیم یا دوتا، اینجا بذاریم یا اونجا بذاریم، هرچه ما متخصص تر باشیم، دقیق تر باشیم، عمیق تر باشیم، این شائعه ما در مقدر کردن چی میشه؟ دقیق تر میشه. لذا ممکنه بنده که تخصص برق ندارم و این آگاهی رو ندارم بیام میخوام حسینی روشن شود، شائعه دارم، ولی تقدیرم تقدیر و قشنگی نباشه. یه نورافکن اینجا میزنم، یه نورافکن اونجا، شما مهندس برق و تأسیساتید وارد میشید، میگید شما چی میخواستید؟ میگم روشنی بهتر حسینی. میگه این که بدجور نور بد پخش کرد که. میگم ما من بیشتر بلد نبودم، شائعه داشتم ولی تقدیر و خوب نداشتم، درسته؟ ولی شائعه خدا مقدر خوب داره، برای اینکه خداست دیگه، خدا که نقص نداره. خدا وقتی چیزی رو میخواد تقدیر میکنه. یعنی چی؟ یعنی اندازه درستی هم براش قرار میده. بر ایجاد معدوم، چیزی که وجود نداره میخواد ایجاد بشه، چیزی که تحقق نداره میخواد تحقق بیابه. پس مشیت الهی تجلی ذات و عنایت سابق پروردگار بر ایجاد معدوم یا اعدام موجود، یا یه چیزی وجود داره اراده میکنه از بین ببره. مثلا فرض کنید الان مثلا ما تو عالم مثال برای خودمون داریم مثال میزنیم، ولی باید راجع به مشیت خدا الان بحث کنیم. مثلا بنده یه وقت میگم آقا اینجا نورافکن کمه، یه نورافکن دیگه بذارید ایجاد کنید. حالا اینه میگیم مقدر کنید، یعنی اندازه گیری کنید، تقدیر کنید، ببینید به چه شکل بهتری میشه ایجاد بشه. یه وقت میگم آقا این نورافکن ها زیاده، یه دونه از اینا رو بردارید. اینجا شائعه من تقدیر میکنه. تقدیر چی؟ بر عدم این موجود، اعدام موجود. شائعه پروردگار، مشیت الله، گاهی بر ایجاد معدوم است، گاهی بر اعدام موجود. یعنی یه چیزی رو از بین ببره، یه چیزی رو ایجاد کنه، هر دوتا میشه مشیت الهی. خب لذا از یه بار دیگه میخونم، مشیت در لغت به معنی خواستن، مشیت الهی بر چیزی مقدر کردن اون چیز است. لذا میتوان گفت مشیت الله تجلی ذات و عنایت سابق پروردگار بر ایجاد معدوم یا اعدام موجود. با اراده فرق داره، فرقش هم گفته. ما در قرآن کریم هم کلمه یرید الله داریم، هم یشاء الله و یشاء شاء الله. اونجایی که خدا خواست خودشو با شاء میگه، اونجایی که خدا خواست خودشو با اراده یا یوریدو میگه، فرقش چیه؟ میگه اما اراده عبارت است از تجلی خداوند برای ایجاد معدوم، دیگه اعدام موجود تو اراده نیست. اونجایی که دوتا رو داره میشه مشیت، اونجایی که یکی رو داره میشه اراده. این از توی لغت در میاد و از آیاتی که این معنا رو میرسونه که حالا عرض میکنم. پس رابطه بین مشیت و اراده، دوستانی که منطق خوندن توضیح دیگه تو جلسه نمیدم، خسته کننده میشه، ولی عزیزانی که با منطق آشنان، عموم و خصوص من وجهه، اینو با اون قاعده منطقی تطبیق بدید تو ذهنتون میاد یعنی چی. رابطه بین اراده و مشیت از نظر منطقی عموم و خصوص من وجهه. پس مشیت یه مرحله از اراده بالاتره. مشیت خواست خدا در ایجاد معدوم، خواست خدا در اعدام موجود. اراده خواست خدا در ایجاد معدوم. این شد شائعه. خیلی حالا میایم یه بحث عقلی رو اینجا مطرح میکنیم و قرآنی رو. اول دقت کنید، وقتی شائعه گفتیم یعنی خواست بر ایجاد یا خواست بر اعدام، هر دوتا. فاعل این شائعه یعنی اونی که میخواد، فاعلش خواهنده، که اینجا منظور کیه؟ خدا. فاعل شائعه اگر عادل نباشد، حکیم نباشد، رحیم نباشد، ناقص باشه، جاهل باشه، مغرض باشه، معاند باشه، ظالم باشه، امکان این که اگه توان ایجاد موجود داره ایجاد موجود بد بکنه هست یا نه؟ چون فاعلش ناقصه دیگه، زائل، خائنه. یا الان توان ایجاد موجود نداره ولی توان اعدام موجود که داره، یه موجود رو بخواد اعدام کنه. اعدام موجود در شائعه یک فاعلی که ظالم و خبیث است میتونه اعدام موجود ناحق باشه. ولی اول راجب خدا فرض ناحق هست؟ نه. پس اگر خدا یه چیزی رو میخواد، مشیتش بر اعدام موجوده این عین عدله. این اول قبول داریم. خیلی خوب. حالا برای این که راحت تر بشه در رابطه با امام حسین علیه السلام، اجازه بدید من از آیه قرآن یه استفاده بکنم. میگیم که در سوره مبارکه 179، سوره اعراف آیه 179، معذرت میخوام، سوره مبارکه اعراف آیه 179، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. اینجا کلمه شاعه نداره ولی نتیجه شاعه رو داره بیان میکنه، بعد کلمه شاعه رو میارم. ولقد زرعنا، همانا ما قرار دادیم، آفریدیم، مقدر کردیم. زرعه ای خلقه، ای جعله، ای قدره، همینا معنا میده. لقد زرعنا فاعلش کیه؟ خدا. ما خدا اینجوری کردیم. لجهنم کثیرا من الجن والانس، یه عده زیادی از جنیا و انسیا رو برای جهنم. یعنی خدا عادل نیست؟ از اول ما رو آفریده یه عده بریم جهنم، یه عده رو آفریده. یعنی شایع خدا چی؟ خواست خدا چیه؟ که یه عده از ما جنیا، یه عده از ما انسان ها برن جهنم. خب خدا که فاعل غیر حکیم نیست، خدا که فاعل غیر عادل نیست، چرا زرعنا لجهنم؟ برای اینکه یک کمی باز براتون روشن تر بشه، اجازه بدید با آیه 119 سوره هود کنار هم بگذاریم. 118 فرمود ولو شاء ربک، لو آورده، اگه میخواست پروردگار شما، ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، همه انسان ها رو چجوری قرار میداد؟ یه جور، اصلا اختلاف نه، همه ایده، همه سلمان فارسی بشن، همه ابیذر غفاری بشن. لو اگه میخواست، ولی خدا اینجوری که نخواسته. خدا چجوری خواسته؟ گفته به شما اختیار میدم، به شما اراده میدم، شما با اختیار اراده خودت میخوای سلمان بشی، من شرایطشو برات فراهم میکنم. میخوای، معذرت میخوام، بلا نسبت شما شمر بشید، شرایطو براتون فراهم میکنم. یعنی چی؟ یعنی اختیار بهتون میدم. هوای نفس تو درونتون میذارم، عقلم میذارم، بیرون شیطانم میذارم، پیغمبر و امامم میذارم. میخوای شیطانو بگیری، بگیر بشو شمر. میخوای پیغمبر و امام بگیری، بشو سلمان، بگیر بشو سلمان. لذا ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، اما چی؟ ولا یزالون مختلفین. اما اینجوری نیستن، اینا همیشه اختلاف دارن، یه جور نیستن، یه عده اینجوریان، یه عده اونجوریان. آیه 119 که مورد نظر منه، الا من رحم ربک، نه، خدا میخواد به شما رحمت کنه. یعنی این که شما رو یه جور نیافریده، به شما قدرت اختیار داده که با اختیار خودتون خوب بشید یا بد بشید، این یه رحمته. و لذالک خلقهم، برای رحمت به شما شما رو آفریده. خب اونجا که میگه ولقد زرعنا لجهنم، پس این که یه عده رو خدا برای جهنم قرار داده رحمت خداست. این دو تا آیه چجوری با هم جمع میشه؟ ادامه آیه رو ببینید. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما اینجوری قرار دادیم یه عده زیادی از انسان‌ها برای جهنمن، یه عده زیادی از جنیان برای جهنمن. ادامش میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، یعنی شایعه ما، این جعل ما، زرعنا قرار دادن ما، آفرینش ما یه نظامی داره. نظام چیه؟ این انسان که قرار امت واحده نباشه، قرار به اقتضای اختیار خودش مختلف بشه، این اختیار قلب دارد که باید تفقه کنه، نمی کنن. و لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن ولی نگاه نمی کنن، عبرت نمی گیرن. و لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن ولی گوش نمیدن، عبرت نمیگیرن. اولائک کالانعام، خب اینا که مثل چهارپایانن که، بل هم ازل، بلکه بدترن، اولئک هم الغافلون، اینا غافلن که چه قدرتی دارن باید به کار ببرن. پس زرعنا رو اینجا چی معنی میکنیم؟ خدا خواست جن و انس یه عده زیادشون جهنم برن، یعنی خدا خواسته اون دسته از جنی ها و انسان ها که عقل دارن و قلب به کار نمیبرن، گوش دارن نمیشنون، چشم دارن نمیبینن، برن جهنم. درسته؟ غیر از این معنی میده؟ کدوم مفسر قرآن حتی اهل سنت غیر از این توضیح میده؟ مگر نه جبر میشه که، ظلم میشه که. پس شاعی که اینجا آوردیم، حالا شاعی دیگر هم مطرح میکنیم. لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، بله میشد، ولی اینجوری که نخواسته خدا. خدا خواسته که شما با این قدرتهایی که بهتون دادیم استفاده میکنی جز اون خوبان بشی، یا چون استفاده نمیکنی پس من اونی که قرار دادم اینه که جهنمی میشی. پس شاعی خدا در فعل اختیاری انسان چی مقدر میکنه؟ قضا و قدر را. بس سختر شد. قضا و قدر هم که جبره، نه خیر، اونم باید بفهمیم. حالا مجملش رو عرض میکنم تا آیات دیگر باز در این رابطه براتون بخونم، عنایت بکنیم. خب میگن قضا و... بله بله قضا و قدر بود، یعنی شاعی خدا قضا و قدره، اونی که خدا میخواد قضا و قدره. قضا و قدر تخلف پذیره؟ نه، قضا و قدر هم عوض نمیشه. خب پس غیر از این نمیشه دیگه. خدا میخواست امام حسین کشته بشه، قضا و قدر این بود، امام حسین هم کشته شد. شما چرا این همه سر صدا میکنید؟ میگیم قضا یعنی چی؟ قضا یعنی گذشت، تموم شد. نماز ظهر من خدایی نکرده قضا شد، یعنی یک امری بود که تموم شد رفت. قاضی رو میگید قاضی، چرا؟ چون اگه دو نفر با هم دیگه دعوا داشته باشن تا قاضی دخالت نکنه دعوا ادامه داره. قاضی وقتی حکم میده قضا یعنی برید تمام کرد دیگه، تموم شد، یه حرف نمیتونی بزنی. قضا یعنی تموم شد، گذشت. قدر یعنی اندازه. خدا یه اندازه ای رو بر این عالم حاکم کرده که قضا شد، یعنی گذشته، دیگه بر نمیگرده. شما باید با اون قدر خدا که قضا شده خودتون رو وفق بدید. این معنی لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرینه. یعنی چی؟ یعنی خدا اندازه‌گیری کرده اگر کسی قلبش رو به کار نگرفت، این اندازه‌ای است که خدا در شاعش در این عالم شاعه خدا خواسته. خدا چی خواسته؟ که انسان اگه قلبش رو به کار نبرد، اگر گوشش رو به کار ننداخت، اگر چشمش رو به کار ننداخت، برای جهنم باشه. این قضا هم شده، یعنی گذشته، تموم شده، نمیشه برگردا. نمیشه من عقلمو به کار نندازم، قلبمو به کار نندازم، چشممو به کار نندازم، دلمو به کار نندازم، اولائک کالانعام باشم بل هم ازل باشم، اولائک الغافلون باشم، جهنمی نباشم. نه نمیشه، نمیشه. لذا این عبارت رو دقت کنید، قضا و قدر خدا قانون حاکم بر عالم است. اختیار من چیه؟ وفق دادن خودم با اون قضا و قدر. تغییر قضا و قدر کار من و شما نیست، تطابق با قضا و قدر وظیفه من و شماست. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. جبر نیست چون من میتونم با قضا و قدر خودم رو وفق بدم. تفویض نیست چون قضا و قدر رو که نمیتونید عوض کنید. یعنی خدا اندازه‌گیری کرده آقا جون اگر کسی این کارو نکرد اون نتیجه رو نداره. اگر مثلا خدا مقدر کرده در این عالم اگر کسی ظلم کرد گرفتار میشه، این قضا و قدره. خب شما ظلم نکن، گرفتار نشو، ولی نمیتونی قانون عوض کنی. این که میگن الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، اگرم حدیثش سند قوی نداشته باشد مضمونش قبوله، مورد پذیرشه. یعنی خدای نظامی گذاشته آقا، ممکنه یک حاکم با کفر دوام بیاره ولی نظام الهی اینه که با ظلم دوام نمیاره. ظلم خانمان سوزه، ظلم بیچاره میکنه آدم رو. خب این قضا و قدره، یعنی شاعه خداست. یعنی خدا میخواد چی؟ میخواد خدا میخواد که کسی ظلم کرد دوام نیاره. خب ظلم نکن، دوام بیار. پس این جبر نمیشه. حالا اگر شاعر رو به این معنی گرفتیم، اونجایی که خدا میخواد امام حسین کشته شود، چون بس وقت داره کم میاد، میخوام یه نتیجه بگیرم فردا شب بازش کنم انشالله. میدونم بحث سنگینه ولی باز میکنم، حالا از آیات دیگه شاهد براتون میارم. روایات ما انقدر اینو توضیح داده قشنگ که کافی رو آوردم، اگه بشه از اون باب براتون بخونم. اجازه بدید این قسمت رو بگم. ان الله شاء ان يراك قتيلا، خدا خواسته تو کشته بشی. یعنی چی؟ نقطه مقابلش بگم، خدا خواسته کسی عقل رو به کار نمیبره جهنمی بشه طبق این آیه. خدا خواسته کسی عبرت نمیگیره جهنمی بشه. خدا خواسته کسی این چشم گوشش رو به کار نمیبره استفاده نمیکنه جهنمی باشه. خدا خواسته توی امام حسین امام او باشی که اولوالامر را به جامعه معرفی کنی، اولوالامرهای قلابی رو رسوا کنی، و چون این کار جز با کشته شدن نمی شود پس باید کشته بشی. تو هم میگی چشم من حاضرم. مثال میزنم، خدا خواسته شما دانشمند بشید، این شایعه خداست دیگه. خب خدا خواسته شما دانشمند بشید، چون گفته هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. یعنی چی؟ یعنی اونی که میدونه با اونی که نمیدونه مگه میشه یکسان باشه؟ پس اونی که بدونه خدا بیشتر دوستش داره. پس شایعه خدا اینه که شما دانشمند بشید، حقایق رو بفهمید، نسبت به دین اهل. لذا اون روایت هم تایید میکنه، اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین. حدیث تو کافی از امام صادق علیه السلامه. اذا اراد الله، وقتی اراده کند خدا بر یک فردی، اینجا ایجاد موجوده، اعدام موجود نیست، ایجاد معدوم، اگر خدا اراده کند، در این جهتش با شاعه مشترک در ایجاد، که به شما خیری به شما برسه، فقهه فی الدین، میگه در دین اندیشمند باشید، متفقه بشید، درک دین پیدا کنید، معرفت دینی پیدا کنید. خب پس اگر خدا میخواد شما متفقه بشید، خدا میخواد شما اهل فهم و درک دین بشید، این شاعه توی لغتی که از لغتنامه ده خدا خوندیم گفت چیه؟ گفت مقدر میکند. چیو مقدر کرده؟ باید درس بخونی، باید زحمت بکشی، باید کلاس بری، باید استاد ببینی، باید کتاب بخری، باید به قول قدیمی ها دود چراغ بخوری، باید باید باید. پس اون شاعه تحققش با این بایده. امام باید اتمام حجت کند. اتمام حجت هم گفتیم وقتی که امام در مقابل اولوالامر قلابی قرار میگیره، توضیح دادیم سرا بیشتر نداره دیگه، یا تاییده یا درگیری ولو به قیمت شهادته، یا صبر تلخ تا بتونه بر اوضاع مسلط بشه. حالا اگر شرایط امام حسین میخواد بگه شرایط درگیری به قیمت شهادته، شایع خدا اینه. یعنی خدا تو رو دوست داره، اونی که خدا میخواد تو به عنوان امام خدا الان انجام بدی اون چیه؟ اونه که تو در راه خدا الان صبر تلخ نوبتش نیست، تاییدم که نعوذ بالله بر تو. چی مقدر کرده؟ مقدر اینه که اوضاع جوری باشه تو به یه کیفیتی بیای میدون که خونت خواسته من و خدا رو در این عالم جلوه‌گری کنه. لذا به امام حسین میگن سار الله، خون خدا. خدا که خون نداره، یعنی کسی که خونبهاش خداست. پس اینجا این ارزش امام حسینه که ان الله شان یراک قتیلا. لذا در آیات قرآن کریم در این رابطه عنایت بکنید. تأیید دیگری براتون بیارم، در سوره مبارکه تکویر آیه آخر که آیه 29، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. چرا آخرش فرمود رب العالمین؟ قرآن دقت کنید، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، چیزی رو شما نمیخواید مگر اونی که خدا میخواد. اما الله را آورده اول، الا ان یشاء الله، مگر اونی که خدا الله میخواد. چرا بعدش فرموده اللهی که رب العالمینه؟ چرا صفت رب العالمین رو بعدش آورد؟ یعنی این شاعه شاعه تربیتیه. خدا چون میخواد شما تربیت بشید، لذا شاعه‌ای که داره شما باید همونو بخواید. خدا میخواد شما دروغ نگید، شما هم همونو بخواید. چون تا تربیت بشید. خدا میخواد شما غیبت نکنید، خب غیبت نکنید اگر میخواید تربیت بشید. خدا میخواد شما دل بندگان خدا رو نشکنید، خدا میخواد نماز بخونید، خدا میخواد این آخری خیلی سخت مطرح نکنید چون بحث پوله، خمس بدید، زکات بدید. انقدر راه فرار پیدا میکنم، انقدر توجیه برای خودم درست میکنم، انقدر رساله ها رو ورق میزنم. به خود من میگفت من تو این یه مسئله میتونم با اون مرجع مراجعه کنم چون خمسش رو راحت تر گرفته. خودش میگفت شاهه خدا، خدا گفته از پولت باید بگذری، همونطوری که توی میدونی باید از جانت بگذری. حالا بعضی ها میگفتن اگه پول دادن باشه جان نیست که راحت توانش داد، مال است، مال بی راحتی نمیشه ازش گذشت. شاهه خدا برای تربیت من شماست. لذا اینجا بعد از شاهه چی آورده؟ و ما تشاؤون الا ایشا الله، که اون الله رب العالمینه. پس شاعه خدا، خدا میخواد شما تربیت بشید. لذا اگه خدا گفته این کارو نکن این کارو بکن، این لازمه ای تربیته. و ما تشاؤون الا یشاء الله، چیزی شما نمیخواید مگر اونی که خدا میخواد. اگه میخواید تربیت بشید، اگه میخواید تربیت بشید، بعد بیایم اینجا در سوره مبارکه دهر یا انسان یا هل اتا که در شأن امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین، اون مقاماتی که این بزرگان داشتن در این آیه براشون توضیح داده میشه. تا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا و سقاهم ربهم شرابا طهورا، ساقی خود خداست. برای مؤمنین ساقی کیه؟ امیرالمؤمنین، ساقی کوثر. ولی برای اینا ساقی خود خداست چون مقامشون بالاتر از یه حرف هاست. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، این در سوره دهره میاد آخر سوره دهر عظمت اینا رو میشموره. اینا کیان؟ و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. اونجا صفت الله رو برای شاعه چی به کار برد؟ رب العالمین. یعنی این شاعه شاعه چیه؟ شاعه تربیتیه. ولی برای اهل بیت شاعه رو چی به کار برده؟ علیمن حکیما، یعنی خدا عالم و حکیمه. فرق علیم و حکیم چیه؟ علیم داناست، صفت مشبه است، یعنی علم در او دوام داره. ولی ممکنه کسی علیم باشه عالم به علم ببخشید عامل به علم نباشه، امکانش هست یا نه؟ الحمدلله در عصر ما که پیدا نمیشه، یه وقتای اینجوری بوده که انسان ها چیزی رو بفهمن ولی عمل نکنن. عالم بدون عمل. حکیم کیه؟ تمام کارهاش تجلی اون علم در اون فعل پیدا میشود. لذا دوتا رو با هم تأکید کرده، خدا میدونه و حکیم هم هست، اون علم رو در هر جایی که عمل میکنه اعمال میکنه. چرا برای اهل بیت اینجوری میخواد؟ چون میدونه اینا لیاقتشون چیه، اینا تربیت شده خدان، تربیت شده خدا هستن. لذا اینجا شاعر رو با رب نیاورده، شاعر رو با این. اگه خدا خواست امام حسین شهید شود، خدا میدونه چه مقامی امام حسین داره که برای رفعت بیشتر اوه که میتونه این شهادت رو بپذیره. مگه هر کسی میتونه؟ حالا انشالله شعر عمانو قرار شده که از عزیزان شب عاشورا براتون بخونن که اونجا. نه یعنی امیرالمؤمنین نمیتونست، نه یعنی پیغمبر اسلام نمیتونست، شرایط زمانی و مکانی نسبت به این سه امر برای امام حسین، شهادت به شکل ظلمن، عدوانن، مذبوحن، همه اینها هست مقتولن. و امام حسین میگه خدا اینو میخواد. چشم، مثل اینه که حالا مثل میگم نه در سطح ها، در تشبیه برای تقریب. مثلا پدری به شما میگه که پسرم خدا میخواد از خوابت بزنی پشی نماز بخونی. خدا میخواد، شاعه خداست. و برای این شاعه خدا، اصل شاعه به چی تعلق گرفته؟ به تکامل شما. راه تکامل شما چی؟ از خوابت بزنی پشی نماز بخونی. این شاعه بر مبنای چیه؟ رب العالمینیشه. شما میخواد شما تربیت بشید. لذا میگه عزیزم این شاعه به نفع خودته. حالا تو لیاقت داری مشمول این شاعه بشی یا لیاقت نداری؟ اگه لیاقت نشون دادی مشمول شاعه شدی، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، نمیخواد مگر همونی که خدا میخواد؟ نمیخوای مگر همونی که خدا میخواد؟ خدا خواسته از خواب بزنم چشم، از خواب میزنم بیدار میشم، نتیجه چی میشه؟ تربیت الهی میشم. پس این شاعه، شاعه ربوبی اوس یا شاعه علیم و حکیمه؟ شاعه علیم و حکیم برای اهل بیت اینه که غیر از شما قدرت این فداکاری رو برای من نداره، ای تویی که حسین جان میتونی این کارو بکنی. لذا رحمت الله الواسعه الهی، مظهر رحمت واسعه الهی در عالم وجود ابی عبدالله الحسین، مظهر. لذا اومد به امام باقر علیه السلام عرض کرد آقا ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، مگه شماها نیستید؟ فرمود کلنا سفن النجاة ولکن سفینه جدی الحسین اسرع. شرایطی که امام حسین قرار گرفت تحقق میبخشد شایعه الله را. شایعه الله در این ظرف زمان چیه؟ بهترین خونش رو بده تا بهتری در عالم تحقق بیابه. بهترین در اون ظرف زمان امام حسینه و بهترین شایعه خدا مظلومانه ترین شکل شهادته و امام حسین میگه باشه حاضرم. امشب وقت بیشتر از این اجازه نمیده، بحث سنگینه، نیمه کارمون، هنوز روایاتشو نخوندم، عمری باشه فردا شب عرض میکنم. لذا یک شکل از این شاعه شما همتون شنیدید، در روز عاشورا یک جا ملک الهی از عرش آمد به امام حسین تسلی بده. خب امام حسین از صبح عاشورا تا عصر عاشورا چه دیده است بمانه، ولی چرا یه جا ملک اومد به امام حسین تسلی بده؟ اون کجا بود؟ میگن وقتی شش ماهه رو دست امام حسین بال بال میزد، امام حسین دست بر زیر گلوی علی اصغر و مشتشو پر خون کرد، این خونو با آسمان پاشند. من تو مقتل علامت زده بودم بیارم بخونم، دیدم وقت نمیشه. من تو منابع اهل سنت هم یادداشت کردم، نه فقط شیعه. امام حسین دست بردن زیر گلوی علی اصغر، این خون رو به آسمان پاشوندن، قطره از اون خون به زمین نیامد. یعنی خدا میخواد بگه من خریدارشم، من گفتم شما خون در راه من بدید، من همه رو میبرم به عرش. اینجا ملک فرستاد به امام حسین تسلی بده. چرا؟ میگن هر شهیدی در کربلا بالاخره یه شمشیری زد، یه فریادی زد، یه دفاعی از خودش کرد، یه چهار تا ظالم رو کشته شد، مظلوم تر از علی اصغر که دستاش هم بسته بود. لذا به قدری شهادت علی اصغر رنجاور و مظلومانه بود که انقدر دل امام حسین به درد آمد که خدا ملکی رو فرستاد که به امام حسین تسلی بده. و امام حسین هم در جواب گفت خدایا اینی که تو داری میبینی به عینکه حون علیه، خدا داری، خدایا تو میبینی برای من راحته، من میتونم تحمل کنم. لذا میگن حضرت برای این که بهش رخ بکشه، حتی افرادی که این درک عمیق را نسبت به واقعه کربلا ندارن بتونن ظاهرن هم متوجه بشن قضیه چقدر دردناک و مظلومان است، میگه کودک شش ماهه‌ای که تلزی میکرده. خب میدونید همتون دیگه این ایام وقتشه، نگیم کی بگیم آقا، ماهی رو از آب بگیرید، اول رمق داره میپره بالا میپره پایین، عرب به این تلزی نمیگه، یه مقداری که بیرون آب موند رمقش کمتر شد، از این پهلو برمیگرده به اون پهلو، از اون پهلو برمیگرده به اون پهلو، عرب اینم تلزی نمیگه. در این دو حالت اگر ماهی رو برگردونی تو آب نمیمیره، زنده میمونه، ولی وقتی فاصلش با آب زیاد شد فقط دهانشو ماهی بازو بسته میکنه. در این حالت ماهی رو تو آبم بندازید بازم میمیره، اینو عرب میگه تلزی. امام حسین شش ماه رو دستش گرفت، فرمود مردم نمیبینید این بچه تلزی میکند، یعنی میخواد نشون بده آبم بدید میمیره، آبم ندید میمیره. پس چرا میگم آب بدید؟ آی شیعه و مسلمان 14 قرن قبل، بعد بدانید من با کدوم ظالمین مواجهم؟ اینا میتونن اولوالامر باشن، اینا میتونن نمیتونن خلیفه رسول الله باشن. همین جور که امام حسین داره حرف میزنه، هرمله به عمر سعد گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو؟ گفت سفیدی گلوی علی اصغر رو نمیبینی؟ آخه گردن تحمل سر رو نداشت، در اثر گرسنگی و تشنگی سر شل شده بود، خم شده بود. سفیدی گلوی علی اصغر پیدا بود، تیر هرمله آمد، گلوی علی اصغر را از گوش تا گوش برید. بچه ای که تلزی می کرد شروع کرد دست و پا زدن. اینجا اونقدر بر امام حسین سخت گذشت، نتونست بچه رو به طرف خیام بیاره. یواشکی اومد پشت خیمه ها با لوک خنجر، یه قبر کوچولو برای علی صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأهل من لي لزيارتكم. السلام على الحسام وعلى علي بن الحسام وعلى مولى بن الحسام وعلى أصحاب الحسام يا رحمة الله الواسع يا باب نجاة الأمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا بشر. يا وجيه إن الله اجبار.